بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين به خير الناس صلى الله عليه وسلم لعنة الله على شيخ انصاري رضوان الله عليه اختیار فرمودند در بین این وجوه چهارگانه وجه اول را که تمام شرایطی که برای وی معتبر است در باب معاتات نیست لازم الاعتبار است الا یک شرط که همون عبارت است از ایجاب و قبول لفظی الا بقیه شرایط باید باشد. ایشان ادعایشان این است که علی جمیع الاقوال والمبانی در معاتات باید اون شرایط باشد، چه اونهایی که معاتات را مفید ملک متزلزل می دانند، چه اونهایی که معاتات را مفید اباحه تصرف می دانند مثل صاحب جواهر، چه اونهایی که معاتات را مفید ملک لازم می دانند مثل مرحوم شیخ مفید در قدما و بعضی از متأخرین، و چه اونهایی که مفید ملک می دانند اما به تلف یا تصرف ملک لازم می شود مثل صاحب کفایه و محقق کرکی. علی جمیع الاقوال می‌فرمایند همه شرایطی که در باب بیع معتبر است باید در باب معاتات هم رعایت بشود. دلیل بر این مدعا را این چنین می‌فرمایند که معاتات واضح است که عرفاً بیع است، شرعاً علا بعض المبانی بیع است و علا بعض از مبانی دیگر بیع نیست، اما عرفاً بیع است. ادله‌ای که برای شروط بیع وجود دارد موضوع اون ادله عنوان بیع است، پس معاتات بیع اون اون ادله هم اون شرایط را روی عنوان بیع برده است، پس قهرن اون شروط روی عنوان معاتات هم که بیع از عرفن خواهد رفت. ما چیزی غیر از احراز موضوع چیز دیگری که لازم نداریم برای اون شروط. موضوع ادله شروط اگر احراز شد که موضوع احرازش هم به عهده عرف است، جایی نمی ماند و تردیدی نمی ماند در این که اون شرط باید رعایت بشود. اگر معاتات بیع است باید اون شرط مثل تقدیم ایجاب بر قبول اگر عربیت شرط باشد الی غیر ذلک از شروطی که به هر حال وجود دارد تمام اونها باید رعایت بشود. این خلاصه وجهی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای احتمال اول که لزوم رعایت جمیع شروط بیع در باب معاتات است فرمودند. قهرن در اینجا یک اشکال به ذهن میاد، شیخ رضوان الله علیه هم به این اشکال تصریح فرمودند تحت عنوان این قلت. معاتات در نزد کسانی که مفید ملک می دانند بیع اون عرفن و بیع اون شرعن، چون ما میگن همون جوری که در نزد عرف بیع است شارعم به عنوان بیع قبول دارد، ما در اینجا مشکلی نداریم. اما اونهایی که معاتات را مفید اباحه تصرف می دانند، یک اضافه‌ای هم بنده عرض می کنم، اینا دو گروه تقسیم شده بودند، بعضی ها مثل صاحب جواهر ادعا میکردن به این که قصد طرفین هم اباحه بود. این که بسیار واضح است که اباحه مالکیه است و اینجا واضح است که بیع نیست، نه عرفن نه شرعن، چون بیع بودن شی به ترتب آثار اوست. اگه شما هیچ اثری از آثار شیعی را بر معاتات آثار بیع را بر معاتات مترتب نکنی، دیگه چطور میتونی بگید بیع است؟ چون ما این موضوعات را به آثارشان میشناسیم و برای همین است که بعضی ها هم از همین راه وارد شده بودن، میگفتن اگر تمام آثار بیع بر معاتات جمیع انواع تصرفی که یه متوقف بر ملک و غیر متوقف بر ملک است همه را به اصطلاح اباحه می کند، بگن این غیر از بیع چیز دیگه نیست، اسمش فقط عوض کرده است. بیع مگه چیست؟ یعنی اگر انسان مالک چیزی شد، جمیع انواع تصرف را می تواند نسبت به او به حکم مالک بودن که مالک است بر اساس ادله‌ای که داریم می تواند شخص داشته باشد. حالا اگه در مأخوذ بالمعاتات هم همه اون تصرفات رو قائل شدیم، دیگه جایی نمیماند که بگیم این دیگه بیع نیست، فقط اسمش رو عوض کردیم، یه همون بیع است. حالا اونهایی که معاتات را مفید اباحه تصرف میدانند مع قصد الاباحه مثل صاحب جواهر و منطبعشان، خب اینا نفیه بیعیت میتوانن بکنن از معاتات، هم عرفن و هم شرعن، یعنی نه اندل عرف بیع است و نه اندل شارع به عنوان بیع محسوب میشود. ولی اونهایی که قصد طرفین را تملیک میدانن و معزالک اباحه تصرف میاد که مشهور این چنین قائل بودن، در نزد اینها اگر از نظر عرف بی باشد اندشاره بی نیست. خوب دقت بفرمایید، اینجا محل اشکال هست. عرف بی بداند ولی شارع که بی نمیداند. اباحه در اینجا هم اباحه شرعیه است، نه اباحه مالکیه، چون مالک قصدشان تملیک بود. اباحه در تملیک به تعبیری که میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر مالک باشد خب قهران اباحه تصرف هم دارد، ولی اباحه تصرفی که بر اساس تملیک باشد غیر از اباحه تصرفی است که منشأ باشد به انشاء طرفه. اون جایی که قصد تملیک دارد، بله لازمه تملیک جواز تصرف است، ولی جواز تصرفی که مقصود طرفین باشد بالقصد المطابقی، این غیر از جواز تصرفی است که به تبع قصد تملیک حاصل بشود. خب معاتاد ولو ما تنزل کنیم، اولا میگیم در همین فرض معاتاد نمیتونیم بگیم بی، ولی اگر گفتیم نه بی هست، قهرن بی بیعه عرفی است، در نزد شارع بی نیست. حالا که در نزد شارع بی نشد، اولا در اینجا باید حسب القاعده چی بگیم؟ طبق بیان مرحوم شیخ و امثالی این بزرگوار، باید بگیم اصلا باطل این معامله. چرا؟ چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، همون جوری که این حرف رو قبلا هم زدیم، کار نداریم به فرمایش دقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا داشتن. ما قصد عبارت بود از چی؟ تملیک، واقع نشد. ما وقع بالاجماع که اباحه تصرف از غیر مقصود بود، لذا علل قاعده باید بگیم این معامله باطل است، ولی اجماع قائم شده است برای اینکه در اینجا تصرف طرفین در اون چرا که به دیگری منتقل کرده اند جایز است. خب معتاد بی شد بنابراین عرفن یا نشد؟ خیر، بی نیست. بیع عرفی بیع چیزیست که موجب ملکیت طرف بشود نسبت به اون چرا که به منتقل میشود، پس بیع عرفی نیست. بر فرضم بیع عرفی باشد، در نزد شارع قطعا بیع نیست. حالا خوب دقت بفرمایید، ادله شروط اون چرا که به عنوان شرط در باب بیع ذکر فرموده است برده است روی عنوان چی؟ عنوان بیع. ولی بیع در نزد شارع یا بیع اندل عرف مستشکل میگوید در اینجا هر کسی که شرط کرده است موضوع هم باید در نزد او محرز بشود. به عبارت دیگر اون چرا که او موضوع قرار داده است باید موضوع در نزد او به اون عنوان تحقق پیدا بکند تا حکم مترتب بشود. مولا به عبدش میگه اکرم العالم، حکم وجوب اکرام ورده روی عنوان عالم. عالم کی است؟ اون کسی که مولایی که وجوب اکرام را برده است روی عنوان عالم، او عالم بداند. اگر او فرض کنین کسی که انصاب میداند را عالم نمیداند، نمیتونید کسی که انصاب میداند را اکرام کنید به عنوان عالم، چون اون این را علم حساب نمی کند. در اینجا هم ادله شروط شرطیت شیء را برده است روی عنوان چی؟ بیع. این ادله در نزد شرع است، از شارع رسیده یا از غیر شارع؟ این ادله از شارع رسیده است. شارعی که حکم به شرطیت شیئی برای بیع کرده است باید بیع بودنم در نزد او ثابت بشود. معتاد در نزد شارع بیع بود یا نبود؟ بیع نبود دیگه. اگر معتاد در نزد شارع بیع نیست، حکمونم که شارع برده است روی عنوان بیع، نمیتوانیم بگیم اون حکم ثابت است برای معتاد. چرا؟ چون بیع نیست در نزد. خلاصه اشکالی است که در اینجا به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کردن. یعنی از این اشکال خود ایشان بیان میفرمایند تحت عنوان انقرض. و اما جواب از این اشکال، جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داده اند این است که میفرمایند همون جوری که مستشکل اشاره داشت به این مطلب، اگر قصد طرفین تملیک باشد ولی شارع بفرماید که تملیک واقع نمی شود، ابای تصرف را قبول می کند شارع و شارع حکم به ابای تصرف بکند، علل قاعده این باید چی باشد؟ آقا باطل، قبول داریم. ولی اجماع قائم است به این که چی؟ به این که این معامله صحیح هست و اثرش هم عبارت است از اباحه تصرف. حالا سر این که میگوییم باید تمام شروط در باب بیع اینجا باشد به خاطر این است که حاکم به این که این معامله مؤثر است در اباحه تصرف کی است؟ آقا اجماع. دلیلی که ما داریم اجماع است، دلیل خاص که نداریم، دلیل اجماع است. اجماع دلیل لبی است، باید اخذ به چی بکنیم؟ آقا قدر متیقن. قدر متیقن از معاتاتی که عند المجمعین مفید اباحه تصرف است عبارت است از اون معاتاتی که جامع جمیع شرایط بیع باشد الا ایجاب و قبول لفظی. پس این که ما در فرض دوم که فرض افاده معاتات اباحه تصرف باشد هم میگوییم باید اون شرایط باشد، نه از باب این که بگیم آقا این در شارع بیع است، نه این در شارع بیع نیست، این از باب این است که در اینجا علل قاعده باید باطل باشد، ولی چون اجماع بر صحت او قائم است و در اینجا اجماع دلیل لبیون اخذ به قدر متیقن باید کرد، لذا قدر متیقن از معاتاتی که مؤثر در اباحه تصرف است عبارت است از معاتاتی که حائز جامع جمیع شرایط بیع باشد الا خصوص ایجاب و قبول لفظی. فعلاهازا همون گونه که بنابر فرض افاده ملکیت باید تمام شرایط بیع را داشته باشد، چون معاتاد بیع اون عرفن و شرعن بنابر فرض، در صورت دوم هم که مفید اباحه تصرف باشد ایزن در باب معاتاد با شروط بیع لازم هست و باید این شروط وجود داشته باشد. این تا اینجا جوابی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه از این اشکال دادند. للکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.